أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سال گذشته صحبتی رو در ماه مبارک رمضان پیرامون اخلاق عملی، منتها از نگاه روانشناسی، خدمت شما بیان می کردیم که این مطالب ناقص موند و منتهی شد به بحث حب دنیا و حب آخرت. بحث حب دنیا رو چند جلسه هم مطرح کردیم، عواملی که باعث حب دنیا می شد و عواملی که باعث جلوگیری از حب دنیا می شد. نزدیک به 50 عامل رو خدمتون بیان کردم و که در ادامه اون بحث الان مناسبت داره صحبت بکنیم، بحث حب آخرته. حب آخرت تا وقتی که بحث محبت مطرحه یه بحث اخلاقی است، چون بحثای اخلاقی میدونید بحثاییست که مربوط به خلق انسانه و روحیات باطنی انسان، از جمله همین محبت. محبت یک روحیه میشه در وجود انسان، ولیکن در بعضی از کتب اخلاقی این بحث مخلوط میشه به عمل صالح. یعنی اونجایی که بحث آخرت مطرح میشه میگن خب باید عمل نیک انجام بدیم برای آخرت ما، عمل صالح انجام دادن دیگه این بحث اخلاقی نیست، بحث عملیست که مربوط به فقهه، مربوط به احکام و رساله هست. بحث حب آخرت هم یه چیزیست بینابین، یعنی هم میشه بحث اخلاقی ازش مطرح بشه، چنانچه الان بحث حب او رو مطرح میکنه. دو تا بحث دیگه هم در بحث قیامت مطرحه که اونم بحث اخلاقیه. یکی بحث یقین به آخرته و یکی هم بحث اراده آخرت. اونجایی که انسان محبت پیدا میکنه، به دنبال محبت اراده میکنه، یعنی تصمیم میگیره که بره به سمت آخرت، تمایل پیدا میکنه به آخرت. هم حب آخرت و هم اراده آخرت، اینا هر دو بحث اخلاقیه، یعنی هنوز بحثیست مربوط به درون انسان. اما به دنبال اراده بحث عمل مطرحه، یعنی کسی که اراده کرده از آخرت را، خب چکار میکنه؟ حرکت میکنه، عمل صالح انجام میده. عمل صالح دیگه بحث اخلاقی دیگه نیست، میاد بحث عمل صالح میشه که عرض کردم بحثی فقهی و رساله‌ای. همچنین بحث اعتقاد به قیامت که میدونید درجاتی داره، از اعتقاد ضعیف که اسمشو بگذاریم 51 درجه، 51 درصد، یعنی 50-50 میشه شک، 50% میگه هست آخرت، 50% میگه نیست، این که شکه. اما وقتی که ترجیح میده وجود آخرت رو، یعنی میگه 51% احتمال ضعیف میدم که آخرت باشه، 49% میگم نیست، این 51% میشه عقیده به آخرت که قابل تقویته، میتونه انسان 51 رو برسوندش به 52، 3 و همینطور بره به 60 و 99% تا میرسه به اعتقاد جازم که بهش یقین میگیم. یقین به آخرت باز از بحثای مهمیه که باید روش بحث بکنیم، اینم بحثای اخلاقیه، یعنی اعتقاد جازم که در درون انسانه و میتونه این اعتقاد جازم خلق انسان بشه، گرچه بحث اعتقاده میدونید بحثیست مربوط به فکر انسانه، مربوط به نفس انسان نیست که یه صفتی رو میخواد پیدا بکنه، ولی که فکر انسان وقتی به یقین رسید تثبیت که شد یه مدتی که بمونه کم کم عادت پیدا میکنه به این یقین، اون عادت به یقینش بحث اخلاقیه. اینا بحثای مهمیه که اگه ما بتونیم یه دو سه روزی رو این صحبت بکنیم جا داره، نتیجه هم خیلی داره. بعد هم انشاءالله بحثای عملیاتش رو خدمتون عرض میکنم که از دید روانشناسی در واقع بحث علت و معلول شناختیه، میخوایم ببینیم چه عواملی باعث میشه که حب به آخرت تو دل انسان ایجاد بشه یا چه عواملی مانع این حب به آخرت میشه. اون بحثیست که انشاءالله بعدن باید واردش بشه. الان به خاطر اینکه عرضم رو از محضر قرآن کریم استفاده بکنم و تبرک به جویم، از اول قرآن استفاده میکنم، آیه 4 سوره بقره رو ملاحظه بفرماید که به جای اینکه بفرماد انسانهای متقی ایمان به قیامت دارن، میفرماد یقین به قیامت دارن و بالآخرته هم یوقنون، در حالی که میتونست بفرماد و بالآخرته هم یؤمنون. خب ایمان و یقین چه تفاوتی داره؟ عرض کردن ایمان همون اعتقاد رو میگن، اما دیگه نمیگیم یه اعتقاد ضعیفه، متوسطه یا قویه، یه حالت لابشرته، با همه اینها جمع میشه، ممکنه عقیده ضعیف باشه، ممکنه قوی باشه. ولیکن قرآن راجع به قیامت میفرماد یقین و بالآخرته هم یوقنون، متقین اونایی هم که ایمانشون رو به یقین رسوندن. یقین گفته همون ایمان ما تو درجه آخر رو میگن، که دیگه انسان به درجه یقین رسیده. قرآن کریم در بعضی جای دیگه بحث یقین به قیامت رو مطرح فرموده، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اینجا باز یقین رو مطرح میکنه که اگر شما علم یقینی به قیامت داشتید آتش جهنم رو می دیدید. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یه درجه بالاتر میگه شما قیامت رو به عینیت یقین می یافتید. به عینیت یعنی خود آتش رو می دیدید. فرق است بین این که من با علم یقین دارم یا اونجایی که با دیدن یقین دارم. اونجایی که با علم دیدن دیگه تو کار نیست، و دیدن در واقع به اصطلاح علمی میگن واسطه در اثباته، اون علم یه واسطه میخوره، من پشت دیوار رو نمیبینم اما با یه واسطه دلیل میارم که یه فردی پشت دیواره، اون واسطه میشه دلیل من، دلیلم برای من علم آوره و علم برای من یقین ممکنه بیاره، اما آخرش ندیدنه. نقطه ضعفش اینه، هر جا استدلال علمی ضعفش ندیدنه. علت که علم ریاضی یه مقدار شیرینه به خاطر اینه که علم ریاضی استثنان اینطوریه که علمیست که توأم با دیدنه، میگه دو و دو چهار، بعد دو تا سیب و دو تا پرتقال هم بذاری کنار هم، میگه ببین ریاضیات اینطوریه. چون میان عملیات ریاضی رو حسیش میکنن انسان خیلی لذت میبره، اما اونجایی که دیدن نباشه یه مقدار مشکله. بحث روح، بحث عقل، بحث جن، بحث ملک، این از بحثایی که ندیدنیه و یه مقدار اثباتش مشکله. از جمله بحث خود پروردگار، اثبات وجود خدای متعال، اونم همینه. بحث علمی باید بکنیم و اثبات بکنیم با دلیل که خدایی هست، عقلی هست، روحی هست، نفسی هست، جنی هست، ملکی هست. اینا وقتی با دلیل اثبات کردیم چنین چیزایی وجود داره، اینا بهش میگن تازه علم الیقین. حالا اگر اومدیم یه پله رفتیم جلوتر و دیدیم اونها را، یه ملک رو ببینیم با چشممون، اونم باز یقینه، اما یه یقینی است که فرق میکنه با اون وقت که دلیل میآوردیم که ملک هست. اونجایی که میبینیم اونو بهش میگن عین الیقین، یقینی که به عینیت انسان دیده. جنی رو که انسان ببینه همینطوره. راجع به خداشناسی، چون خدای متعال به هیچ وجه با چشم ظاهر دیده نمیشه، اونجا بحث دیدن با چشم دل مطرحه، که اون یافتن درونی است، به تعبیر عربی وجدان، که تو فارسی حالا اینا نمیگیم وجدان، تو فارسی که میگیم یه چیزی ازش تو ذهنمون میاد، اما به تعبیر عربی وجدان یعنی یافتن، یافتن درونی و قلبی. خب عرض بکنم در بحث اعتقادات به قیامت، بحث یقین تو آیات قرآن مرتب تکرار شده. حالا اون آیات 40 به بعد سوره مدثرم به ذهنم رسید که عرض شود که در آیه 47ش می‌فرماد که حتی اتانا الیقین، مثلا میگه ما همینطور این خلاف ها رو داشتیم تا یقین اومد سراغم، تا به یقین رسیدیم. منظور از این که میگه به یقین رسیدیم یعنی مرگ اومد سراغمون، و وقتی انسان مرگ میاد سراغش دیگه یقین به قیامت هم پیدا میکنه. این یکی از چیزاییه که معمولا افراد تا تو دنیا هستن اعتقاد به قیامت ندارن و یقین به قیامتشون از وقتی شروع میشه که مرگ آغاز میشه. همچه که مرگ رو میبینه روح از بدن در میاد، یه خبرایه، ملک مقرب الهی رو حالا ممکنه ببینه یا ملائکه دیگه رو. از اونجا به بعد تازه متوجه میشه که افتاد تو دالون قیامت، اونجا دیگه باور میکنه، همچه که میره تو قبر باور میکنه، همچه که مبعوث میشه باور میکنه. که انشاءالله یکی از بحثایی که آینده خدمتون میگم تو همین زمین است. در صورت علت این که گاهی به جای مرگ لفظ یقین آمده، به جای اینکه بگید مرگ و مسراغون، بگید یقین و مسراغون، این اشاره به اون نکته هست. در حالی که مرگ و یقین اینا دو چیز هست، ربطی با هم نداره، معناش مشترک هم نیست، ولی کن تلازم مصداقی داره. مصداقی یعنی که یعنی هر کس به مرگ میرسه به یقین هم دیگه میرسه، چون اون رو میبینه دیگه. قبلش نه، نمیتونیم بگیم هر کس زنده است یقین به قیامت داره، نه، اتفاقا عکسشه. و غالب اینا که زنده هستن اعتقاد به قیامت به صورت یقین نداره. اینه که قرآن کریم در بعضی جاها بحث مرگو که میخواد مطرح بکنه یقین رو مطرح میکنه. مثل همین جا سوره مدثر میفرما حتی اتانا الیقین. آخر سوره هجر هم همینطوره. سوره هجر 99 تا آیه داره، آخرین آیه او اونم باز همینه که می فرماد وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدا رو هم تو عبادت بکن تا وقتی که مرگ سراغت میاد. یعنی عبادت باید هم تو ادامه بدی تا لحظه مردن، منطقه به جای اینکه بگه وعبد ربک حتی یأتیک الموت وعبد حتی یأتیک الیقین، این تعبیر زیبای قرآنه. البته بعضی هم معتقدن که نه، این حتی اتانا الیقین یا حتی یأتیک الیقین، یقین به معنای خودشه و معانی زیبای دیگری برای آیه شریفه کردن، گفتن اصلا عبادت یکی از آثارش تحصیل یقینه، در حالی که یقین علت میشه برای عبادت انسان. وقتی شخص یقین به خدا داره و مثل نماز میخونه، اما از اون طرف هم فرمود خوندن نماز اثر میذاره رو تحصیل یقین، یقین رو بر انسان میاره. در نتیجه این میشه که کسی که 60% 70% ایمان به خدا داره و دنبال یقین میگرده، اون 20% رو میخواد، راه هایی رو باید طی بکنه، یکی از راهاش خود عمل صالحه. از همین آیه شریفه ما استفاده میکنیم، خود عمل صالح وقتی تکرار بشه انسان رو به یقین نزدیک میکنه. و عباد ربک، اونقدر خدا رو بندگی بکن تا یقین یا سراغت، حتی یأتیک الیقین. و تعبیر زیبای یأتیک الیقین هم اشاره به اینه که حصول یقین در اختیار شما نیست، شما تحصیل نمی کنید یقین رو، یقین میاد سراغ شما. تشبیه بکنم به نزول باران، باران من نمیتونم بکشمش پایین، باران میاد سراغ من. کاری که من باید انجام بدم، زمین رو باید شخم بزنم، آماده بکنم. زمین آماده بشه، باران چیز از بالا میاد، اون با من نیست. باران که میاد نتیجهش اینجا در میاد. ما اگه زمینه خودمون رو حاصل خیز بکنیم، که اینجا توی آیه شریفه میگه وعبد ربک، بندگی خدا رو بکن، هرچه عبادت و تقوا بیشتر انجام بدیم، یأتیک الیقین، یقین میاد سراغتون. نه اینکه شما یقین رو به دست بیارید، بخواید برید کلاسش رو ببینید، کتاب ببینید، استاد ببینید، اینطوری نیست. یأتیک الیقین. خب علی ای حال بحث یقین بحث مهمی است در بحث قیامت. فعلا از همین مقدار بحث رد میشم و اگر نیازی بود، ممکنه حالا تردید دارم که یکی دو جلسه راجع به بحث قیامت اصلا وارد بشیم، استدلال بر قیامت رو یا نه، چون بحث استدلال بر قیامت بحث دیگه اخلاقی نیست، از بحث مقدار ممکنه خارج بشیم. هنوز تردید دارم، امروز هرچه فکر میکردم به نتیجه قطعی نرسیدم که این کار آخر انجام بدم یا نه. از یه طرف هم میدم بحث کمتر تو مجامع عمومی مطرح میشه و مورد نیازه، از طرفی هم خب مناسب با فعلا موضوع صحبت ما نیست. اما بحث اراده آخرت هم که اشاره کردم، اونم آیه 20 سوره شورا رو از اون استفاده کردم که گاهی بحث اراده آخرت مطرحه. اینم بحث خیلی جالبیه که اراده آخرت یعنی تصمیمی که تو درون انسان است برای آخرت. اون تصمیم اگر روحیه انسان بشه میشه بحث اخلاقی، اما یه وقتی که یه بار تصمیم میگیره، این یه بار تصمیم رو نمیشه گفت بحث اخلاقیه. یک بار تصمیم گرفتن مقدمه عمله. این که حالا علمای اصول این بحث رو مطرح کردن تو فلسفه، اصلش تو فلسفه هست اما تو اصول هم خب مطرح شده، که میگن عملی رو که انسان انجام ده 4 تا مقدمه داره، اون 4 تا مقدمه طی میشه تا خود کار رو انجام میده. مثلا نمازی که الان خوندیم یه عمل بود، از ما سر زد، 4 تا مقدمه داره. مقدمه اولش تصوره، یعنی خود نماز ما تصور میکنیم، که اگه تصور نکنی اصلا نماز نیاد تو ذهنمون، هیچ وقت نمیریم نماز رو بخونیم. یه لحظه تو ذهنمون میاد مثلا صدای اذان میشه، این نماز میاد تو ذهنمون، تصور. دوم تصدیق. تصدیق یعنی این که میگیم که بله باید بخونیم نماز رو، چون خیلی هم نماز تصور ذهنی میکنن اما تصدیق نمیکنه که باید برد نماز رو بخونه، میگه حالا من کار دارم، یا اصلا انکار میکنه، میگه من نماز نمیخونم. پس اگر کسی میخواد عمل انجام بده، بعد از تصور باید تصدیق هم بکنه. مرحله سوم شوقه، یا بعد از که تصدیق پیدا کرد بعد از حالت بینابین یعنی وجود نماز و عدم نماز در بیاد و تمایل به نماز پیدا بکنه. اینو بهش میگن شوق. شوق به نماز پیدا میکنه. مرحله چهارم اراده است. اراده همون شوق منتو شوق مؤکده. وقتی میل انسان به 100% رسید اسمشو میذارن اراده. قبل از 100% نه هم تو شوقه، میگه دوست دارم نمازو بخونم اما هنو تصمیم نگرفتم. وقتی جازم میشه میگه حتما میخوام بخونم، اونو میگن اراده. بعد اراده خود عمله، یعنی لولا المانع میره دیگه نمازو میخونه. اون برای پنجم عمله. این مثال که زدم حالا تو نماز بود، تو گناهش هم همینطوره. هر عملی انسان انجام بده خوب یا بد، این چهار تا مقدمه توشه. اون مقدمه چهارمش که میشه اراده، اینو دارم عرض میکنم. این در واقع اراده مقدمه عمله، یعنی انسان تصمیم میگیره تا بعد عمل انجام بده. از جمله صحبت اراده آخرت هم همینه. اگر ما اراده کردیم آخرت را، اگر این اراده اراده مقدمه عمل باشه، خب این دیگه بحث اخلاقی نیست. اینه که من تصمیم میگیرم آخرت را، یعنی میخوام آخرت رو، بعد میگم خب چیکار بکنم؟ هیچی، را میافتم دنبال تقوا، چون میدونم توشه آخرت تقواست. خیر و زاد اونجا اینه دیگه، دنبال تقوا میرم. اما اگر این اراده آخرت تکرار شد در وجود من و عادت باطن من شد، اون وقت که عادت شد به طوری که بدون که فکر بکنم خودکار چکار میکنم؟ عمل آخرت انجام میدم. اینجا اراده آخرت میشه یه بحث اخلاقی. لذا ما نمیدونیم آیه 20 سوره شورا که فرمود من کان یرید و حرث الاخره نزد لهو منها، کسی که اراده دارد کشت آخرت رو، ما اعطا میکنیم به او بیشتر از اون چیزی که اون میخواد، زیاد میکنیم بهش، مضاعف بهش چیز میدیم. این یرید و حرث الاخره رو ما نمیدونیم آیا منظور از اون اراده های مقدمه عمله یا اراده ایست که بحث اخلاقیه. هر دوش ممکنه باشه، یعنی ممکنه شخصی باشه که یک بار یا دو بار یا یه موارد اندکی هنوز عادتش نشده، موارد اندکی اراده کرده است آخرت رو، بعدم راه افتاده عمل صالح انجام داده. این اراده میشه اراده مقدمه عمل. احتمالم میدیم که نه، شخصی است که اونقدر این اراده آخرت در وجودش تکرار شده که تکرار عجین شده با باطن او، اصلا بافت باطنی او این شده که لحظه به لحظه هم تو با اراده آخرت میچرخ. مثل یه آقایی که 10 بار 20 بار رانندگی کرده، کم کم این رانندگی چی میشه؟ عادت باطن اون میشه. وقتی عادتش شد دیگه یه صفتی تو باطنش ایجاد میشه، دیدنی نیست اما یافتنی، از خود شخص نیابه تو درونش که این حالت رو دیگه عادت داره و میتونه انجام بده. اون وقت که عادت به رانندگی پیدا کرد میگیم خلق او شده. تو بحث ما هم همینه، اراده آخرت ممکنه خلق انسان بشه، لذا مناسبت داره. اما این را اینجا عرض بکنم که بعضی از مفسرین متاسفانه بحث یرید و حرف الاخره رو آوردندش رو بحث نیت. گفتن منظور اینه من کان یرید و حرف الاخره نزد له منها. توضیح دادن گفتن چرا خدا زیاد میکنه کسی که اراده داره کشت آخرت رو؟ گفتن علتش اینه که انما الاعمال بالنیات، بحث اولندش بود نیت، و گفتن این نیت آخرت رو کرده، چون نیت آخرت رو کرده خداوند هم برای نیت بیشتر از خود عمل ثواب بهش میده. این حرف اشکالات متعددی داره. من شخصیت های بزرگ مفسر رو نامشون رو نمیبرم چون شبهه یا غیبت هست، اما بحث علمیشون میخوام مطرح بکنیم که اصلا این چیه. این من کان یرید و حرث الاخره آیا منظور نیته اشکال اولش اینه که این آیون میگن نیت ثواب مضاعف داره نسبت به عمل، این یقینا اشتباهه، این خلاف نص دستورات دینی ما. خیلی با صراحت گفتن که عمل 10 برابر نیت 1. تو روایت هم داریم که نیت 1 حسنه داره، عمل وقتی انجام بدید 10 تا حسنه. و تو سوره انعام هم فرمود من جاء بالحسنه فله 10 امثال. تو بعضی جاها هم داره بیشتر تا 700 برابر هم داره. دلیلش هم خیلی روشنه، من نیت میکنم که نماز بخونم، بعدم میرم نماز رو میخونم، آیا نیت بیشتر منو میسازه یا خود نماز؟ شما یه مقایسه بکنید. وقتی نیت کردم نماز بخونم بیشتر به خداوند متعال نزدیک شدم یا وقتی خود نماز رو خوندم؟ مثلا دقت کنیم خود عمله، عملش که ما رو به خدا نزدیک کنه. روایت هم همین رو میگه. یه نکته است، پس اینو باید توجه بکنیم، ما عمل رو همیشه بهش اهمیت بدیم، والا نقل اون بنده خدا میشه که مرحوم والد مثال میزدن، میگفتن یه کسی هر روز پولی رو میداد به بچهش، گفت اینا خورد کن میخوام صدقه بدم. این بچه هم خورد میکرد میداد به پدر، بعد نگاه میکرد دیده این صدقه نمیده، دوباره فرداش روز بعد هر روز میدید این یه پول درش میده، میگه خوردش کن میخوام صدقه بدم، اما هیچ وقت این کارو نمیکنه. آخر بهش گفت بابا پس شما صدقه نمیدی، هر روز میگه این کار انجام بدم. گفت مگه نشنیدی که میگن که انما الاعمال بالنیات یا النیت افضل من العمل؟ مگه نشنیدی که نیت بهتر از عمله یا عمل انسان به نیت؟ من نیت شما کنم یا انما الاعمال بالنیات. مثلا ببینید این حرف خیلی حرف مضحکیه و ریشش و اشتباهش هم تو همینه. اون نیتی که میگن افضل میشه، حالا افضل بودنش رو چه عرض کنم، اون که میگن انما الاعمال بالنیات اصلا یه بحث دیگریه. اون یه جای انسان میخواد عملی رو انجام بده، نیتش کرده، اما به مانع برخورد میکنه. نه این آقا که پولش رو خورد میکرد و نیتش این بود که صدقه نده به فقیر، وقتی نیت کردست که صدقه ندهدی کدوم نیت رو میخواد ثواب ببره؟ ثواب مال وقتی است که نیت کرده رفت بده، اتفاق فقیر رفته بود نبودش. اینجا میگن که نیت شد داشت، برای نیتش خدای متعال محرومش نمیکنه، ثواب رو میده. اما وقت که هم نیت بشه هم عمل، مقایسه بکنید، من نیت کردم صدقه رو بدم، بعد عمل رو هم انجام دادم، آیا نیت منو بیشتر به خدا نزدیک می‌کنه یا عمل؟ و تو مقایسه می‌بینید عمل ما رو بیشتر نزدیک می‌کنه. پس چرا میگن که انما الاعمال بالنیات؟ این به خاطر اینه که عمل اگه من انجام دادم بدون نیت خدایی، شما منها که بکنید وقت میدید هیچ ارزش نداره. عمل بدون نیت خدایی هیچ ارزش نداره، با نیت خدایی ارزش داره. از این جهت میگن عمل وابسته به نیته. این درسته؟ خب حالا برگرد سر آیه 20 سوره شورا که فرمود من کان یرید و حرف الاخره. این معناش از اون نیت اون داستان صدقه نیست که بگم کسی که اراده داره کشت آخرت رو اما هیچ وقت نماز نمیخونه روزه نمیگیره، اما که من تو اراده کردم کشت آخرت رو، آیه قرآن که اینو نمیخواد بگه. یرید و حرف الاخره اراده، اراده است که مقدمه عمله. لذا با تمام احترامی که به این مفسرین میگذاریم، اما این حرف حرف درستی نیست که بگیم منظور از اراده کشت آخرت منظور همون نیته. نخیر، نیت با عمله، نیتیست که اول انسان اراده میکنه بعد هم میره عمل انجام میده. منطقه گاهی افتن خب البته به مانع برخورد میکنه، اون گاهیشو باید استثناء بذاریم. اما قالبش که مانع نداره که شما غالبا نیت میکنید بعد هم عمل انجام بدید. من کان یرید حرث الاخره، خیلی آیه زیباست، تشبیه کرده عمل بر آخرت رو به کشت. چطور یک کشاورز وقتی اراده داره که گندم زیادی از یک زمین برچینه، این ارادهش او رو میکشونه به سمت عمل دیگه، نه این که بگه من فقط تصمیم دارم، این تصمیم که کاری نداره، اثری نداره که، مگر که به مانع برخورد بکنه. ولی اونی که فایده داره اینه، کشاورزی که اراده دارد گندم زیادی از زمین درو بکنه چه میکنه؟ حرکت میکنه، به دنبال اون اراده حرکت میکنه، میره عمل صالح انجام ده. عمل صالح او اینه گندم میپاشه تو زمین، بعدم مواظبت ازش میکنه تا وقتی که این گندم ها در میاد میره درو میکنه. حالا آیه شریفه عمل صالح رو تشبیه کرده به همین کشاورز. شما الان بحث کشاورز هم ببینید، نیت تنها نیست، نیت با عمله. بحث عمل صالحش هم همینه، کسی که مایل است و اراده داره کشت آخرت رو باید حرکت بکنه، عمل صالح انجام بده. من کان یرید و حرث الاخره، وقت فرمود ما زیاد میکنیم، این بشارتی که تو اینجا داده فرمود ما زیاد میکنیم تو این کشت رو. و اگر کسی یرید و حرث دنیا، بعضی اصلا دنبال کشت دنیا هستن، بالا میفهمن نقطه این منها، ما از کشت دنیا بهش میدیم، بهرهای دنیا لذتهای دنیا رو میبره، و ما لهو فی الاخرته من نصیب، اما بدونه که چون بر آخرت کاری نکرده نصیب آخرت براش نیست. اینه که کار با آخرت ندارن همینه. خب آیه رو خطبتون خوندم، یه روایت که در ذیل همین آیه آمده، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی روایت رو ذکر کردن، روایت خیلی زیبا و شیرین برای ما هست، امروز خدمتتون بخونم، روایت در اصول کافی هم هست، از امام صادق علیه السلام، قیل، یک کسی به امام عرض کرد، من کان یرید و حرث الاخره، یعنی چه؟ حضرت یه مصداق درشتش رو بیان کرده که انشاءالله همه ما دنبال کشت آخرت که هستیم باید این نکته رو توجه بکنیم. قال معرفت امیر المؤمنین و الائمت علیهم السلام. اون کشت آخرت فرمودن اینه، اگه میخواد بهره آخرتش رو کامل بکنه برد امامش رو بشناسه، هم امام اول رو و هم 11 امام دیگر رو، بره اینا رو خوب بشناسه. شناخت اینا از بالاترین حرف آخرته، کشتزار آخرته، از اوناست که خیلی درشت میوه میده. کشتای دیگه هم هست اما این کشتش خیلی درشته. علتش هم اینه که شما این معرفت رو که پیدا میکنید همه اعمال دیگتون قبول میشه با این معرفت. مثلا نماز که میخونید نمازون قبوله، حالا شما این نماز رو بخونید بدون معرفت 12 امام، زحمتیست که مثل اهل تسنن زحمت میکشن، بندگان خدا خیلی هم زحمت میکشن اما خب نتیجه نمیگیره. دلیلش هم خداشون هم روایتش رو ذکر میکنه، هم ما میگیم هم خداشون هم میگه. دلیلش چیه؟ پیامبر فرمودن کسی که عمل صالح خیلی هم انجام بده ولی که معرفت نداشته باشه، ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو و فرزندانشون رو نداشته باشه، فرمودن اعمالش قبول نیست، وارد جهنم میشه. اما آیات 40 سوره مدثر که امروز حالا نخوندم، که فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، این آیات 7-8 آیه است، خیلی زیباست این آیات، که وقتی بهش جنم فرستن چی شد رفتی جنم، علت چی شد؟ اولین علت شون میگن ما تابع ائمه نبودیم، لم نکو من المصلین، که مصلین یه معناش نمازگذاره، اما یه معنی دیگه هم مصلی تابع دیگری رو میگن که تو عرب اون که اول میشه و تابع نیست، اسب شماره اول که تو مسابقه میبره و مجلی بهش میگه، اون دیگه تابع اسب دیگه نیست. اسب دوم رو که تابع اسب اوله، یعنی دنبال اون میرسه به هدف و مقصد، و عرب بهش میگه مصلی، اسم اسب مصلی. ائمه علیهم السلام تابع کسی نیستن، اونا مجلی هستن، اونا سبقت گرفتن، از سابقون از سابقون شدن. ماها باید مصلی باشیم که تو همین صلوات روزای ماه شعبان میخوندید، المتقدم لکم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. این لازم میشه مصلی، اونی که ملازم با اهل بیته این ملحق با اهل بیت میشه. اگه ملازم نبود، نه ملازم نبود یه معنیش اینه که اعتقاد نداره به اینا، میگه من قبول ندارم. اینجا از امام صادق علیه السلام پرسید حرص آخرت چیه که قرآن فرمود نزد له منها، حضرت فرمودن کشت آخرت معرفت دوازده امامه. راوی زرنگ بود، دنبالش یه سوال دیگه کرد، گفت دنبال آیرم معنا بفرمایید. نزد له فی حرفه، تو آیه شریفه میگه ما زیاد میکنیم. حالا اگه ما رفتیم معرفت به دوازده امام پیدا کردیم، چیزی رو خدا بر ما زیاد میکنه؟ این نزل له فی عرصه چیه؟ ببینید حضرت چی فرمودن. قال نزیده منها حتی یستوفی نصیبه من دولته. خداوند می فرماد که ما زیاد میکنیم. امام صادق علیه السلام اینطور معنا میکنن که ما توی این معرفتش تشدید میکنیم و بهره ای که نصیب این شخص میشه اینه که از دولت ائمه بهره مند میشه. یعنی وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، بعدم امامان دیگه هم رجعت میکنن و شروع میکنن، امیرالمومنین علیه السلام 40,000 سال حدودا دولتشون طول میکشه، 40,000 سال حکومت میکنن، تو اون زمان حکومت امام، بعد هم امامان دیگه، این کسی که معرفت به ائمه پیدا کرده، این بشارت برش هست که تو اون زمان استیفا میکنه، یعنی نصیبشو اونجا میگیره. اینا تو زیارت جامعه کبیره هم اومده است، حالا فرصت نیست اینا رو عرض بکنم، ولی کن اونجا ما از خدای متعال تقاضا میکنیم که از دولت اهل بیت استفاده بکنیم، و تعبیرهای خیلی زیبایی که تو زیارت جامعه هست. خب راوی سوال کرد و من کان یرید و حرف دنیا نوتهی منها و ما له فی الاخرت من نصیب، یعنی چه؟ کسی که دنبال متاع دنیا باشه، کشدار دنیا رو بخواد، خدا بهش میده اما از آخرت هیچ بهره ای نداره. حضرت فرمودن لیس له فی دولت الحق مع الامام نصیبون، فهمیدن این که نصیب نداره منظور اینه که در زمان که اهل بیت علیهم السلام حکومت میکنن، اون زمان هیچ نصیب این شخص نداره، هیچ، محروم شه تا قیامت برپا بشه. خب در ضمن یه اشاره بکنم، کلمه آخرت از آخر هست و آخر به معنای دیگر هست. آخر خلاف اول رو میگن، این اولست اون آخره، لذا آخر گاهی بنای قیامته گاهی، و اینکه قرآن فرمود و ما له فی الاخرت من نصیب، تو آخرت نصیب نداره، و بنابراین تو زمان دولت اهل بیت علیهم السلام نصیبی نداره. خب دو نکته کوتاه دیگه عرض بکنم بحث رو امروز جمعش بکنم. عرض شود که راجع به بحث یقینی که مطرح کردم، و گفتم ایمان به قیامت درجاتی داره، اون درجه آخرتش به یقین میرسه. به یقین وقتی انسان رسید برکاتی براش هست. یکی از برکاتش اینه که انسانی که به یقین رسیده عملش رو دیگه خیلی عالی انجام میده، چون داره آخرت رو میبینه، یقین باور کرده، عملش رو خوب انجام میده. و مهمترین ویژگی عمل خوب او خلوصه. اینه که دنبال خلوص میگن، میگن چیکار کنیم خلوص برام پیدا بشه؟ یکی از راهش یقین به آخرته، حتی یقین به خدا هم هست. یقین به آخرت، وقتی انسان باور کرده که تو قیامت پاداش میگیره، عملشو برای همون پاداش انجام میده، دیگه نمیخواد دیگران بارکلا بهش بگن، براش فرق میکنه بگن یا نگن، اصلا کار مخفیانه انجام میده، هیچ نگرانم نیست، چون میگه برای اون کسی که انجام دادم او دید و او کسی که دید پاداش منو کامل میده، دیگه من قانع میشم. لذا یقین به آخرت یکی از برکات مهمش عمل صالح خالصه، یکی از برکاتشه. یکی دیگه از برکاتش هم اینه که وقتی انسان به یقین میرسه کمتر آخرت رو فراموش میکنه. اونایی که به یقین نرسیدن دیدید دیگه، مرتب تو بازار، تو خیابون، خونه این ورور میگه من قیامت قبله، اما مرتب یادش میره. اونقدر قیامت رو انسان فراموش میکنه که انهوی موجود مشکوک اساسا. مشکوک نیست که تو روایت داره که هیچ چیز یقینی نداریم که نزدیکترین به چیز شک باشه از مرگ. یعنی مرد در حالی که یقینی است که لا شکفی، اما اشبه و شیئن به شکی است که لا یقینفی، اونقدر شبیه به شکی است که هیچی یقین توش نیست، که ازار راستاتی خیال میکنه که هیچی یقین توش نیست. قیامت هم چه حالتی داره؟ چه بکنیم کمتر ناسی باشیم فراموش کنیم قیامت رو؟ یکی از راهاش همین یقینه. ببینید قرآن کریم در آیه 26 سوره صاد می‌فرماد ان الذين يضلون عن سبيل الله، اونایی که از راه خدا گمراه میشن، لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب، عذاب شدید دارن. علت عذاب چیه؟ میگه چون فراموش کردن قیامت رو، یادشون رفت. اول میگه گمراه شدن از راه خدا، اما بعد علت گمراهیشون هم میگه، میگه علت گمراهیشون نسیان آخرت. پس اینا باید حواسمون جمع باشه، نسیان آخرت ممکنه کار دستمون بده. و چه بکنیم نسیان کمتر آرزون بشه؟ بحث یقین مطرحه. این حرف من تمام. یک روایت خیلی زیباست، این روایت از مولای ما امیرالمومنین علیه السلام، که حقیقتا عبارتشون ولو کمتر از قرآنه اما فوق کلام مخلوقه، دون کلام الخالقه. و این جملات چقدر زیباست، وقتی انسان بیان میکنه چقدر باید فکر بکنه تازه که امام دارن چی بیان میفرمان. و هر باری که من این روایتو میبینم یه چیزای جدیدی دوره تو ذهنم تجلی میکنه. بار چندو بدارم میبینم و حتی مینویسمش، اما امروز مجدد هم تو نگاه میکردم یه شیرینی جدید رو برام ایجاد شد. حقیقتا اگه بگم عقل انسان در تفکر روی این روایات چند درجه بهش زیاد میشه مبالغه نکردم. خطبه 114 نهج البلاغه است. فرمان کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، تمام کارهای دنیا، چیزای دنیا، زر و زیورش، نعمتاش، شنیدناش بزرگتر از دیدنشه. خودشو که میرید میبینید میگید نه بابا اینقدر جالب نبود که برام تعریف کردی، همچین تعریف میکنن برامون از یه منظره‌ای که چقدر زیباست. بالاخره انسان شوق پیدا میکنه میره میبینید که نه اون چیزی که تصور کرده بود بزرگتر از خودش. تمام امور دنیا اینطوریه، لذت‌های دنیا اینطوریه. تا ازدواج نکرده میان یه لذت‌هایی را از ازدواج براش تصور میکنن، بعد که بهش میرسون نه همچون چیزی هم اینقدر لذت نداشت. یه غذایی رو میان براش اونقدر ترسیم میکنن که این خیلی خوشتمه، چون بالاخره استفاده میکنن نه اونقدر لذیذ نبود. لذت داشت اما نه اونقدر که اون وقت که شنیده بود تصور کرده بود. فرمودن تمام امور دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنشه، و کل شیء من الاخرت عیانه اعظم من سماعه. کارای آخرت، چیزای آخرت، چه بهشت و چه جهنمش، چه رضوان الهی، چه غضب الهی، امور آخرتی تمامش دیدنش اعظم از شنیدنش. خب تا اینجا حالا این دو جمله، جمله بعدو یه مقدار روش فکر بکنیم ببینید امام چی میخوام بفرما. فلیلفکم من العیان السماع و من الغیب الخبر. باید شما رو کفایت بکنه به جای دیدن شنیدن، و به جای غیب باید شما رو کفایت کند خبر او و استماع. چی میخوام بفرمایم؟ تو معانی بیان یه اصطلاحی داریم، لفظ نشر مرتب، اونایی که با اصطلاح آشنا هستن عرض میکنم. اینجا دو جمله اول داشتیم، بعدم دو جمله که اون دو جمله بعدی به ترتیبه، یعنی جمله یکش میخوره به جمله اول، جمله دوش میخوره به جمله دوم. اینجا هم اینطوریه، اول بحث دنیا را ازت مطرح کردن و گفتن دنیا همیشه بدون شنیدناش بزرگتر از دیدنشه. جمله دومشون بحث آخرت بود و گفتن دیدنش بزرگتر از شنیدنش. بعد حضرت دو تا جمله نتیجه میخوان بگن. این دو تا جمله این که میخوان بیان کنن قاعدتا جمله اولش میخوره به بحث دنیا، جمله دومش هم میخوره به بحث آخرت. نتیجه چی میشه؟ تو جمله دنیاش فرمودن به جای عیان باید سماع شما رو کفایت بکنه. فلیکفکم یعنی باید کفایت بکنه شما رو، من العیان از سماع، یعنی وقتی امور دنیا رو شنیدید دیگه نیاز نیست، احتیاج نباید داشته باشید که برید حتما ببینید، چون بالاترش رو شنیدید دیگه. مثلا اون منظره که شنیدید ای تعریفش رو کرده، مطمئن باشید این صورتی که در ذهنتون الان تصور کردید از اون منظره لذتش بیشتر از خودشه. خب بستتونه دیگه، دیگه اینقدر هول میزنید چرا؟ اینقدر حرف به دنیا میزنید برای چی؟ تصورشو کردید دیگه بستتون. لذتهای دیدنی، شنیدنی، نمیدونم چشیدنی، بو کردنی، تمام لذتهایی که هست. اگر بنا شد دنیا همش اینطوری باشه که لذتهای دنیا شنیدنش اعظم از دیدنشه، خیلی خوش، شما به اعظمش دست یافتید دیگه. وقتی شنیدید دست یافتید دیگه، نمیخواد اینقدر حرف بزنید برید دنبال تحصیل خودش. وقتی خودشو میبینید میبینید نه اون خبران نیست. حالا بس ازدواج تو ذهنتو نیاده، ازدواجو برید انجام بدید، هر کن انجام ندید چون یه سنته. نه منظور امور دیگه است، امور دنیایی هر چی به اندازه خودش. حالا همون بحث ازدواج شد، حالا بعضیا افراط میکنن، یعنی رفته حالا ازدواج کرده حالا دنبال مورد دوم، سوم، چهارم، میگم صیغه‌ای، هم تو دنبال یه چیز دیگه است. چیه این؟ از این فکرها بیاد بیرون دیگه. فرمود آنچه که شنیدید اعظم از دیدنشه. حالا اینا که امام فرمودن میخواد تجربه هم بکنید خوبه، مثلا اون منظره که گفتم یکی سم یاد یه منظره زیبایی رو در یه جای برای هی تعریف میکنه، اونقدر لذت میبرید از اون صورت که در ذهنتون ایجاد شده. بعد میگه خب بریم ببینیم، همچه که میرید ببینیم ببینیم خبران نیست. قیافه یک کسی براتون ترسیم میکنن، قیافه یک کسی میگن قیافه فلانی خیلی زیباست، اونقدر ترسیم میکنن که شما شوق پیدا میکنید از راستی قیافه یک کسی زیباست، خب بریم ببینید. همچه که میرید ببینید نه خبرم نیست. یکی بود تعریفشو میکردن خیلی. بعد میگن که تعریف که از زیبایی افراد میکنن تشبیهش میکنن به اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام زیباییشون زیبایی معنویه. شما اگر گاهی افراد رو میبینید خیلی زیبا هستن، در حالی که زیبا نیستن، عملشون رو شما شیرین دیدید، لذت بردید، چهرهشون رو زیبا میبینید، اما اون کسی که نمیشناسدش اگه بیاد ببیندش هیچ جذبش نمیشه. معلومه که قیافه جذابی نیست. پس تو شده که شما اینقدر جذب شده، شما ماره اون روحشه متوجه هم نیستی، چون این ظاهره نگاه میکنید توجه به این نکته نمی کنید که چون خود گفتنش باز ترویج منکره. اما خب بعضی روانشناس ها که مسلط به این بحثان نیستن، اما یه روانشناسی غربی خوندن، یه حرفای میدازن تو ذهن جوان که باید مثلا همسر چه زن و چه شوهر و زیبا باشه، یا حداقل میگه زیباتر از خودت باشه، اینا میندازن تو ذهنشون، توی درد سر میفته. اولا پیدا نمیکنه، بعدم که خب بگرده و پیدا بکنه، بعد یه مدتی اختلاف بینشون ایجاد میشه. میبینه که چه اخلاق بدی داره، وقت میفهمه که گم شده او زیبایی چهره نبود، گم شده زیبایی روح بود، دنبال او باید میگشت، اشتباه کرد. همون آقا یا همون خانمی که چهره زیبا داره دار کافیست عصبانی مزاج باشه. شما بیدید حالا چقدر شوق دارید به چهره نگاه کنید، نفرت دارید نگاهش بکنید. اما وقتی که اخلاق خوبی باشه، ولو حالا چهره به ظاهرم زیبا نباشه، اما زیبا میبینید شما، مثلا دوست دارید نگاه کنید. اهل بیت علیه السلام انسان کاملی هستن، وقتی انسان برست خدمتشون اون کماله که ببینه خود جانشون هم فداشون بکنه، زیبا هم میبینه. خب جمله دوم رو عرض بکنیم. جمله دوم این بود که تمام امور آخرتی دیدنش اعظم از شنیدنش، چون این چیه که ما شنیدیم از آخرت، عذاب آخرتی یا نعمتهای آخرتی، آخرش خیلی کمتر از اون عذاب و نعمت‌های آخرتی، همچنین میریم اونجا ببینیم یه خبرهای دیگه است. راجع به این جمله دوم حضرت فرمودن باید کفایت بکنه برای شما این بحث غیبی را شنیدنش. کفایت بکنه یعنی چه؟ بحث غیبیه دیگه، یعنی آخرت هنو ندیدی دیگه، گفتم باید کافی باشد برای شما شنیدنش. شاید منظور این باشه که این شنیدنی که شما شنیدید از نعمت‌های آخرتی، مثلا نصفش رو شنیدید، حالا نصفا کمتر حساب، اون چیزی که شنیدید نصف نسبت به واقعیت، یا بگیم یک صدومش، حالا هر چی، شما به خاطر یک صدوم راه میافتید عمل صالح انجام میدید، تا چه رسد به این که 100% رو باور کنید. امام علیه السلام میگن شما رو باید کفایت بکنه. کفایت بکنه یعنی حالا که غیبه طوری نیست، بس دیگه شنیدید که برامو شنیدن را بیفته حکس بکنه دیگه. عذابش هم همینطوره، شما عذابی که شنیدید 1% فرض کنید عذاب آخرت، واقعیتش فرض کنید 100 برابره. خیلی خوب، به خاطر همین 1% شما داری گناه ترک میکنید، تا چه رسد به این که 100 برابر باشه. پس باید کفایت بکنه شما را این شنیدن، این خبری که بهتون گفتن باید براتون بس بشه دیگه. خیلی تعبیر قشنگی است. اما من هنوز احتمال میدم چیزای دیگر تو معنای این حدیث بیار، از بس جمله پیچیده است. تمام اشیاء آخرتی دیدنش اعظم از شنیدنش، اما امور دنیای عکس دیدنش کوچکتره. اون شعر سیوطی چیه؟ یه ذره مثلا تو سیوطی، اونایی که سیوطی خوندید، میگه و تصنع بالمعیدی خیر من ان تراه. یه ذره مثلیه که میگن تعریف یه شخصی خیلی کرده بودن، اون شنونده خیلی شوق پیدا کرد بره ببینه بشینه. وقت اسم اون بنده خدا معیدی بود، بالاخره بعد از مدت ها شوقی که پیدا کرد رفت دیدنش، رفت خدمت اون معیدی. همچه رزدیک رفتید؟ نه، اون قضا هم که تعریفشو میکردن که این چقدر علم داره، چقدر پاکی داره، چقدر تقوا داره، از نزدیک دید نه اون خبران نیست. وقت این جمله رو گفت، گفت و تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه، گفت اسم معیدی رو بشنوی بهتر از نیست که خودشو ببینی. حالا ما میگیم و تسمع بالدنیا خیر من ان تراها، دنیا رو بشنوی بهتر از نیست که ببینی. کل دنیا همش همینه و کم اتفاق میفته. افرادی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شخصیت بزرگی که مرحوم شهید آیت الله مدنی فرمودن من به هر کس نزدیک شدم دور شدم جز حضرت امام، که هر چه به ایشون نزدیک شدم نزدیکتر شدم. یه انسان های استثنایی اینطوری هم داریم که دور و دور شما یه چیزایی میشنوید، اما نزدیک انسان میبینید نه، خیلی بالاتر از اون چیزیه که تعریف کرده بودن. این کم اتفاق میفته. تو امور معنوی هم هست، نه تو امور دنیایی. تو امور دنیایی ثروت یک کسی براتون تعریف میکنن بله، یا گفتم زیباییشو مثلا میگن، اما امور معنوی گاهی اینطوری میشه که میان از رهبر معظم انقلاب الان شما یه تعریفای میشنوید، شوق پیدا میکنی برید خدمت شد. اما واقعش اینه، اونایی که میرن نزدیک شوق اضافه تری پیدا میکنن، چون از نزدیک یه ویژگی های انسان تو وجود ایشون میبینه که اینا گفتنی نیست. حالا هرچی هم من اینجا هم برای شما بخوام بگم باز شما میشنوید، اما اون چیزی که خود انسان تو نزدیک تو حضور دیده یه چیز دیگه است. یعنی دیده از نزدیک کمالات وقتی میبینه خیلی فهم میکنه با اون چیزی که از دور تعریف میکنه. مثلا پاکی فکر ایشون رو، اون نورانیت باطنیشون رو من چطور براتون تعریف بکنم؟ حالا هرچی هم بهتون بگم، هرچی بگم شما مقایسه میکنید با این افراد که بالاخره زیاد دیدید، اشخاص بزرگی که دیدید، علما، آیون، اما نه، ایشون استثناء هست، واقعا استثناء هست. وقتی انسان از نزدیک میره جلو یه نورانیت مضاعفی که تو وجود ایشون میبینه. ما خیلی از مراجع دیدیم، خیلی بزرگان دیدیم، نشست و برخاست خیلی کردیم. و این دست الهی که تو همین دیدار اخیری هم که خدمتشون چند روز پیش بودیم و قاعدتا شنیدید، از حضرت امام نقل کردن، گفتن اینکه دو سال مونده بود به رحلت حضرت امام خدمتشون بودن، حضرت امام فرمودن من احساس میکنم دست خدا از نزدیک رو سر این انقلاب هست، که جایی که میخواد مشکل پیدا کنه میبینم دست خدا را که چطور هدایت میکنه. این دست خدا را هم وقتی داشتن شما گفتن ما مشاهده میکنیم که رو سر خود ایشونه. این که میگم نمیتونم برای شما بیان بکنم، این یعنی یه چیزیه که وقتی انسان نزدیک میره میبینه از نزدیک دست خدا بالا سرش. اون عنایت امام زمان علیه السلام رو قشنگ انسان میبینه، فرودگاه اصلیش وجود مبارکشون. پس چرا نباشه؟ یه جهان رو باید اداره بکنن دیگه، باید عنایت از نزدیک باشه تا بالاخره لطف خدای متعال ایجاب میکنه این کار رو انجام بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشرفی مازندرانی رو، تو زندگی ایشون هم مشابه این جمله رو نقل کرده که یک پزشکی شنیده بود حالات ایشون رو، خوبی های ایشون رو شنیده بود، حرکت کرد رفت مازندران، چند روزی رفت اونجا، آمی رفت منزلشون خدمت ایشون وقت بعد خودش میگه، میگه من اون چند روز که خدمت آقا بودم ایشون رو بالاتر از اون چه شنیده بودم یافتم. اینه کم اتفاق میافته اما خب هست. بعدم میگه که وقتی میخواستیم ازشون جدا بشیم گفتم میرم مشهد و برمیگردم باز مازندران خدمت آقا. وقتی میخواستم خداحافظی بکنم با آقا، فهمیدن من میخوام برم مشهد، خیلی خوشحال شده و گفتن من یه حاجتی دارم از امام هشتم، میشه شما یه عریضه‌ای بنویسن بینداز تو ذریح، جوابش از آقا بگیر و بیار. گفتم اشکالی نداره، اما خودم گفتم عجب ایمانی آقا دارن که میگن جوابشن بگیر بیار. وقت نامه‌ای که ایشون نوشته بودن حاجتشون این بوده، تو نامه نوشته بودن به امام هشتم علیه السلام که ما چه کنیم خدمت فرزندتون برسیم، راه رسیدن خدمت امام زمان چی؟ این نامه رو نوشته بودن دادن به این آقای پزشک و ایشون هم رفته بود خراسان و خدمت حضرت تو ذریح انداخته بود و روزی که میخواسته بود برگرده رفته بود حرم و نگران بود که بالاخره جواب رو چطوری از امام بگیره، همطور ناراحت بود. یک توی یه حالت مکاشفه ای میگه دیدم حرم دیگه کسی داخلش نبود و امام هشتم علیه السلام رو روز ذریح مشاهده کردم. مکاشفه یه حالت بین خواب و بیداریه، یعنی انسان خواب نیست بیداره، اما بیدار معمولی هم نیست که مردم رو ببینه، زائرین رو مثلا تو حرم ببینه، نه باطن رو میبینه. تو اون حالت میگن حضرت به من فرمودن به حاجی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. اینو فرمودن و یه مرتبه حرم برگشت به حالت اولشو. من فهمیدم جواب عریضه آقا همین یه بیت شعر. خوشحال شدیم که بالاخره با دست پر برمیگردیم خدمت آقا. اومدیم مازندران خدمتشون درک زدیم. آقا وقتی در رو باز کردن سلام علیک کردن، قبل از که من حرف بزنم دم آقا شروع کرد شعر برام خوندن. خود حاجی اشرفی هم نگاه به من کرد گفتن آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. منم مات شدم که این آقا از کجا خبر دارن، من که هنو حرفی نزدم، که اینم از کرامتهای آقا بوده که اطلاع داشتن، از لطف امام هشتم علیه السلام خبر داشتن. و نتیجه سخنم همینه، انسان باید پاک باشه، پاکی انسان رو نزدیک به انسان پاک میکنه. روزا چی میگفتن؟ باز با باز میگفتن، یه شعر میگفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. این طوریه دیگه، وقتی انسان از سلخ انسانهای خوب شد با انسانهای خوب رفت و شد میکنه، حتی انسانهای خوب باش رفت و شد میکنن. حالا این اونا رو نشنسه اون اینا میشنسن، اونا میان سراغش. اولیای خدا رو پیدا میکنه، باشون نشست و برخاست میکنه، استفاده از محضرشون میکنه. وقتی پاک بودیم اینه، و ماه مبارک رمضان هم همینه، ماه مبارک برای همینه که انسان خودشو پاک بکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. اگه میخواید خداوند کمکتون بکنه، پاکتون بکنه، او بیاد به کمک اصلاح اعمالتون. همین یه آیه بیشتر تو قرآن نداریم، بی نظیر است این آیه. اگه میخواد خدای متعال بیاد اعمالتون رو اصلاح بکنه اونگونه که خود خداوند میپسنده، راهش اینه که شما تقوا و تسدید در گفتار این کار انجام بدید. وعده الهی است یصلح لکم اعمالکم و یکم گناهانتون هم پاک میکنه. خب توسل به سید الشهدا علیه السلام هم چیزیست که گناهان رو ذوب میکنه، شستشو میده، پاک میکنه. گریه برای امام حسین علیه السلام همینطوره. از این نگذرید، از عشق برای امام حسین علیه السلام که خیلی برکت داره برای ما. امروز یاد کنیم گریه های امام زمان رو که حضرت فرمودن صبح و عصر برای جدم ندبه می کنن. یکی از بزرگان روحانی بوده، منبری بوده، اهل تبریز میگن، ایشون خواب امام زمان رو دید. تو خواب از حضرت سوال کرد، گفت ما شنیدیم و خوندیم تو زیارت ناحیه، زیارت ناحیه خیلی زیارت مهمیه، در جلد 101 بهار آمده، تو زیارت ناحیه امام زمان میفرمان لندوبن نکه صباحم و مساء. حضرت تصدیق کردن که بله همینطوره. گفت برای کدوم یک از گریه هاتون هست؟ کدوم یک از مصیبت های جدتون این چنین گریه میکنید؟ ندبه میکنید؟ و حالا بعضی میگن دوسته مصیبت رو هم از امام سوال کرد. گفت برای مصیبت خود امام حسین علیه السلام، یعنی شهادتشان. فرمودن نه، اون مصیبتی که من براش گریه میکنم اگه امام زنده بودن، امام هم به همین شکل گریه میکردن، خون گریه میکردن. پرسیدم برای مصیبت علی اکبر هست؟ فرمودن اگر علی اکبر سلام الله علیه هم زنده بودن، او هم همینطور ندبه میکرد و خون گریه میکرد. پرسیدم برای مصیبت عموی شما جناب ابوالفضل عباس علیه السلام، فهمدن او هم اگر زنده بود این چنین گریه میکرد، ندبه میکرد و به جای اشک خون گریه میکرد. وقت در نهایت پرسید برای کدومی از مصیبت های جدتون هست این چنین گریه میکنید؟ فرمودن برای اسارت عمه عن حضرت زنده. گفتن مرحوم راشد یزدی وقتی میخواست از دنیا بره سلام میداد به 14 معصوم علیهم السلام، یکی یکی سلام داد به 14 معصوم سلام داد. از جمله میگه پسرشون نبود، میگه به حضرت زینب سلام علیها سلام داد و گفت بیبی جان من برای مصیبت های شما خیلی گریه کردم، انشاءالله چنین ذخیره آخرتی برای همه ماها باشه. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا الله، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.